بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 185 سطر 4 و اشار به قوله فی جمیع زمان مفارقت المتحرك للحد الى ان الزوال المذکور انما یکون فی جمیع ذلک الزمان حاصلا. بحثمون در این بود که حرکات مختلفه مرکبند از حرکات و سکنات یا فقط حرکتند. ما ادعا کردیم که مرکبند از حرکات و سکنات و حرکت خالص نیستند. در نقطه انعطاف یا رجوع سکون حاصل میشه. این مدعا رو هم اثبات کردیم. ابن سینا در اشارات دلیلی آورد، در شفا به دلیل رایج اشاره کرد و بر اون دلیل رایج اشکال کرد و بعد خودش دلیلی رو جدای از دلیل رایج اقامه کرد. ما مدعی شدیم که آنچه ابن سینا در اشارات گفته همون دلیل مقبولی است که در شفا مطرح کرده. فکر کرده که ابن سینا در اشارات دلیل رایج رو مطرح کرده و بعدم تعجب کرده که چطور در شفا این دلیل رو رد کردی، در اشارات اقامش کردی. حالا بعدم خواهیم گفت که فخر از کجا به این اشتباه افتاده. الان به این مطلب کاری نداریم، این بعدم انشاءالله مطرح میشه. اما برای اینکه اشتباه فخر پیش نیاد، ما ناچاریم که عباراتی رو که ابن سینا در بیان دلیل تو اشارات آورده قطع قطع کنیم و همه رو توضیح بدیم که مشخص بشه این عبارت ناظر به دلیل مقبوله، نه ناظر به دلیل مردود. یعنی در این کاری که الان خاطر داره انجام میده که عبارات رو تختیم میکنه و در هر قطعه مراد مصنف رو بیان میکنه، در واقع نظر به رد فخر داره. میخواد به فخر بگه که این دلیلی که در اشارات مطرح شده همون دلیل مقبوله، نه دلیل مردود اونطور که شما گمان کردید. بلا نوعاً خاطر عبارات ابن سینا رو به این صورت مطرح نمی کنه، توضیح میده رد میشه. گاهی میبینید یه جمله‌ای رو دو جمله‌ای رو بیان میکنه مستقلن، الان داره کل فصل رو بیان میکنه. یعنی قسمت مختلف عبارات ابن سینا رو میاره همه رو داره توضیح میده. معلوم میشه غرض دیگری داره، غرضش رو خودش بعداً اشاره میکنه، تصریح نمیکنه. غرضش اینه که حرف فخر باطل میشه. یکی از چیزهایی که فخر تأکید روش داشته همین قسمتیست که الان میخوام بخونی، که خواجه معتقد اصلا فخر از همینجا به اشتباه افتاده و اون اینه که مصنف اون میل دوم رو در عبارت نیورده. چون گفتیم که دو تا محرک داریم، یک محرک رفت یک محرک برگشت. اون محرک رفت یه میل ایجاد میکنه، محرک برگشت هم میل دیگه ایجاد میکنه. دو تا میل رو فرق گذاشتیم بینشون. ابن سینا به میل دوم تصریح نکرد. از همین تصریح نکردن به میل دوم فخر اشتباه افتاده که بعد اینو توضیح میدیم. الان خواجه مطلب رو میخواد توضیح بده و ثابت کنه که ابن سینا به میل دوم اشاره کرده، بیش از اون اشاره هم احتیاج نبوده، لذا تصریح نکرده. ولی از لابلای کلام ابن سینا میل دوم به دست میاد و معلوم میشه ابن سینا به همون حجت مقبول که در شفا مطرح کرده نظر داره. توجه کنید تا اونجایی که ما جلسه گذشته خوندیم عبارت ابن سینا رو درباره حرکت رفت توضیح دادیم و بیان کردیم که در حال وصول، در اون نقطه وصول محرک اول وجود داشته یعنی میل اول وجود داشته، ولو با رسیدن به اون نقطه وصول هم حرکت از بین رفته هم محرک اون میل اول از بین رفته، ولی بالاخره تا اونجا موجود بوده. قبل از اونجا این میل منتفی نشده. وقتی متحرک وارد نقطه وصول شده، اون وقت هم حرکت منتفی شده هم میل منتفی شده. اینو در جلسه گذشته بیان کردیم. از حالا میخوام حرکت و برگشت رو ملاحظه کنیم و ببینیم که حرکت و برگشت به چه صورت انجام شده. عبارت ابن سینا اینه که ثم انه یزول عنه کونه موصلا فی جمیع زمان مفارقت المتحرک للحد، یعنی از این محرک زائل می شود موصل بودن و این محرکی که تا حالا موصله می شود غیر موصل. در فی جمیع زمان مفارقت المتحرک للحد، در تمام زمانی که این متحرک از اون حد مثلا که ما اسمشو بگذاشتیم جدا می شود و مفارقت می کند، در تمام طول مفارقت از این میل، از این میل موصل بودن منتفی میشه. دیگه مقیدش نمی کنیم به موصل بودن، دیگه لا موصل می گیریمش، یا به تعبیر دیگه مفارق قرارش میدیم. نمیگیم این محرک موصله، میگیم این محرک مفارقه، یعنی داره جدا میشه از اون نقطه ب. این اشاره داره به این که لاوصول یا مباینت، مفارقت، هر چی دلتون میخواد تعبیر کنید، این یه امر زمانیه که در تمام مدتی که این متحرک از ب جدا میشه تا دو مرتبه به حد برسه، در تمام این مدت لا وصول، لا مماسه، مفارقت و امثال ذلک برای صدق میکنه. پس مفارقت میشه امر تدریجی، اما امر تدریجی که در همون آن اول هم حاصل میشه، در آنات بعدی تدریج پیدا میکنه. مباینت امر تدریجی است، یعنی ابتدا دارد انتها دارد، این وسطش تدریجی است. اون اولش هم، حالا آیا اولش هم مباینت صدق میکنه یا صدق نمیکنه، این بحثی است که مفصل بعدا میاد ان شاء الله. فخرش کار میکنه، در جوابش خواهیم گفت که مباینت هم در اون آن اول صدق میکنه هم در فاصله بین این آن و وصول بعدی، یعنی وقتی که این متحرک از این ب جدا شد، در همون لحظه اول جدایی مباینت صدق میکنه، بعدم مباینت هست تا دو مرتبه این متحرک به حد برسه، حالا یا به حد الف یا برگرده به حد ب برسه. البته به حد الف برسه دیگه تمام میشه، دوباره گفته میشه واصل شد یا محرک موصل شد. پس مباینت یه امر تدریجی به این صورت که در اون طرف تدریج هم صادقه. آخه امرهای تدریجی در طرف دیگه صادق نیستند، مثل حرکت. حرکت در ابتدا حرکت نیست، در انتها حرکت نیست، این وسط حرکته، این میشه امر تدریجی که سر و تهش دیگه مثل خودش نیست. اما مباینت برخلاف حرکته. اون آن اول و آن آخرم، آن آخر که بوسوله، آن اول مباینته، اون لحظات بعد هم همه مباینته. اینطور نیست که مباینت فقط در اون لحظه اول صد کنه، در لحظه اول صد کنه، و اینطور هم نیست که در لحظات بعد فقط صدق کنه، بلکه هم در لحظه اول صدق میکنه هم در لحظات بعد، که اینه به تفصیل انشاءالله مطرح میکنیم در آینده. مصنف با این عبارت خواست بفهماند که مباینت یا به قول خودش زوال در تمام این مدت محفوظه. از همون اولی که متحرک از نقطه به جدا میشه، این زوال هست تا وقتی دو مرتبه برگرده بشه اولش. یعنی اختصاص ندارد به وسط، اختصاص هم نداره به اول، هم در اولین آن میاد هم در وسط میاد، در همه حال زوال صادقه. در این جمله اولی که خوندم ابن سینا فقط میفهماند که در جمعی این زمان مباینت هست. عبارت بعدی داره، عبارت بعدی دلالت میکند بر این که زوال در اون آن اول هم هست. آخه این دو تا عبارت که کنار هم بذارید این مفادی که عرض کردم به دست میاد که مباینت هم در آن اول هست هم در لحظات بعد هست. نه مثل حرکت باشد که در لحظات بعده، و نه مثل وصول باشد که فقط در اون آنه، بلکه این از چیزهایی است که هم در اون آن حاصل است هم در لحظات بعد حاصل است. حالا از این میخواد چی استفاده کنه؟ قبلا استفادهش گفتیم، شاید بعدن هم بیشتر توضیح بدیم، ولی مطلب اینه که ابن سینا با یه عبارت میفهماند که زوال در تمام زمان زوال موجوده، با یه عبارت میفهماند که در آن اول اون زمان موجوده. حالا عبارت توجه کنید، وقتی من این عبارت ها رو میخونم باید عبارت ابن سینا مورد توجهتون باشه، حالا چه حفظ باشید چه نگاه کنید. صفحه 185 سطح 4. و اشار ابن سینا به قولش که گفت فی جمیع زمان مفارقت المتحرک للحد، اینطور گفت ثم انه یزیل عنه کنه موسلا فی جمیع زمان مفارقت المتحرک للحد. این قولش با این قولش اشاره کرد به این که زوال مذکور یعنی زوال متحرک عن الحد انما یکون فی جمیع ذلک الزمان حاصلا، در تمام زمان مفارقت حاصله. یعنی این زوال صدق میکند هم در آن اول هم در آنات بعد، در تمام این زمان حاصله. بعد اشاره کرد به قولش که فرمود و تکون و سیرورت توهو غیر موسلن دفعتن و این بقی زمانن. عبارت توجه کنید، سیرورت محرک غیر موسلن، اول موسل بود، محرک موسل بود، بعد که رسید به موسل بودنش تموم شد، از این به بعد میشه غیر موسل، چون موسل بودن ازش زائل میشه، وقتی موسل بودن زائل شد میشه غیر موسل. حالا این غیر موسل بودنش دفعتنه، یعنی در همون آن اول میشه غیر موسل، و این بقیه زمانن، ولو این غیر موسلی که در آن اول حاصل شده در همون آن اول هم تمام نمیشه، هنوز بعدش هم ادامه داره. پس غیر موسل بودن یا زائل بودن هم در آن اول بعد از مفارقت حاصل است هم در لحظات بعد حاصل است. اشاره کرد به قولش گفت تکون و سیرورت این محرک غیر موسلن، تکون و دفعتن، این غیر موسلن خبر سیرورته، دفعتن خبر تکون است. یعنی سیرورت المحرک غیر موسلن تکون و دفعتن، غیر موسل شدنش دفعتنه محرک، متحرک موسل نمیشه، متحرک موسل نمیشه، محرکی که موسله، محرک موسله غیر موسله، زمین حتما باید به محرک برگرده. و تکون سیرورت اون محرک غیر موسله دفعتن، و این بقیه این غیر موسل بودن زمانن، این غیر موسل بودن دفعتن حاصل میشه ولو تو زمانم باقی میمونه. این عبارت ابن سینا بود. مرحوم خاطی میفهمد اشاره به قولش چنین اشاره کرد به این که وجود دارد اون زوالی که مورد بحث ماست، یعنی همون غیر موصل بودن، اون زوال وجود دارد در آنی که مبدأ این زمان است. این زمان یعنی همون زمانی که در خط قبل گفت یکون و فی جمعی زالت زمان حاصلن، غیر موصل بودن در تمام اون زمان حاصله، حالا با این عبارت بعدی فهمون که در آن اول اون زمان هم حاصله. نه تنها فکر کنی مثل حرکته که در آن اول موجود نیست در لحظات بعد موجوده، این مثل حرکت نیست، این هم تو طول زمان موجوده هم سر اون آن موجوده، یعنی اول این زمان. اشاره کرد به این که وجود دارد زوال در آنی که اون آن مبدع ازالش از زمانه، هم در زمان این غیر موصل بودن موجوده، هم در ابتدای زمان که آن موجوده. خب چرا؟ این زوال یا غیر موصل بودن در آن اولم صادقه و چطور عبارت مصنف به این مطلب اشاره داره؟ توجه کنید محرک وقتی داره حرکت رفت و ایجاد میکنه موسل اشتق میکنه که موسل محرکیست، موسل بعدن وقتی که حرکت برگشت شروع کرد دیگه محرک موسل بهش گفته نمیشه، محرک غیر موسل بهش گفته میشه. محرک وقتی موسل باشد بعد غیر موسل شود، در زمان موسل است، در زمان هم غیر موصله. نمیگیم وصول ها، وصول که زمانی نیست، آنیه، موصل بودن رو داریم میگیم. محرک که میخواد موصل بشه این موصل بودن زمانیه، وصول آنیه، اما موصل بودن زمانیه، غیر موصل بودن هم زمانیه. پس موصل بودن در زمانه، غیر موصل بودن هم در زمانه، بین این دوتا زمان باید آن فاصله بشه، این دو تا زمان باید آن فاصله بشه. چرا؟ چون زمان ها متفاوت میشن، وقتی متفاوت شدن یعنی قطع میشن، یکی دیگه یک زمان دیگه درست میشه، پس باید بینشون آن فاصله بشه. حالا این آن رو ملاحظه میکنیم، این آنی که بین موصل بودن و غیر موصل بودن واسطه است. توجه کنید قبل از اینکه من وارد مطلب بشم اشاره کنم به این بحث که ما میخوایم آن غیر موصل رو درست کنیم، آن موصل رو نمیخوام درست کنیم. آن وصول رو قبلا بیان کردیم در جلسه گذشته، در عبارات ابن سینا مطرحش کردیم و بیانش کردیم، آن وصول رو کار نداریم. آن غیر موصل بودن رو که طرف زمان غیر موصل بودن اون رو میخوام درست کنیم. الان این استدلالی که خواجه داره میکنه برای ثابت کردن این آنه، که میخواد ثابت کنه یه همچین آنی داریم و در اون آن بر محرک غیر موصل صدق میکنه. این منظور رو توجه کنید بعد ببینید دلیل چی میگه. خواجه میگه که محرک اگر بخواد موصل باشه در زمان موصله، بخواتم غیر موصل باشه در زمان غیر موصله، بین این دو زمان باید آنی فاصله بشه. حالا این آن چه آنیه؟ میخوام ثابت کنیم که آن غیر موصل بودنه. چطوری ثابت میکنی؟ میگیم در این آن نمیتوانی بگویی هم موصل از هم غیر موصل، این روشنه، خواهدم اصلا مطرحش نمیکنه. نمیتونی در این آنی که الان هست بگی هم موصل از هم غیر موصل، چون موصل بودن تموم شد، موصل بودن رو فرض کردیم تموم شد، این الان شروع کرده به زوال وصول، زوال ایثار. دو تا احتمال در این آن هست که هر دو باطلن، قهران احتمال سومی که باقی میمونه حقه. چهار تا احتماله، منتها یکیش اصلا مطرح نمی کنه خواسته. چهار تا احتمال اینه که در این آنی که الان بین زمان این فاصله است، شما میخوام ببینیم در اون آن موصل بودن صدق میکنه یا غیر موصل بودن صدق میکنه، در این آن چهار تا احتمال هست. یکی این که بر محرک هم موصل بودن صد کند هم غیر موصل بودن، که اجتماع موصل و لا موصل بشه، که نیستماع نقیزه اینه، اینو ایشون خواجه اصلا مطرح نمی کنه، باطله، واضح همش که باطله، چون موصل بودن تموم شده، دیگه نمیشه گفت تو این آن بعدی موصل هم هست غیر موصل هم هست، چون موصل بودن تمام شده از بین رفته. پس ام دائم میشه بین ستا، یکی این که هیچ کدوم نباشه، نه موصل نه غیر موصل. این ایشون میگه ارتفاع نقیزه، این هم جایز نیست. دوم این که موصل باشد، سوم این که غیر موصل باشه. این دومی رو باید باطل کنی که موصل باشد، وقت متعین میشه که غیر موصل باشه، چون دیگه راهی دیگه نداریم. چهار تا احتمال بیشتر نیست، یک احتمال اجتماع نقیزه، یک احتمال ارتفاع نقیزه، هر دو رفتن کنار، میمونه این دوتا که یکی از این دو باشه، یا موصل باشه یا غیر موصل. اگر موصل بودن رو باطل کردیم، غیر موصل بودن ثابت میشه. ایشون میگه که نمیتونیم بگیم این آن آن موصل بودنه، زیرا که موصل بودن تا حالا حاصل بود، الان معدوم شد، با عروض امری باید باطل شود. یعنی این موصل بودن باطل شده، چون فرض بر اینه که حرکت رفت تموم شده، پس موصل بودن تمام شده. امری باید وارد شود و این موصل بودن رو باطل کنه. این امری که وارد میشه زواله، و این زوال هم در آن صدق میکنه، همونطور که الان توضیح دادیم، هم در ما بعد آن صدق میکنه. پس در آنی که شروع زمان عدم ایصاله، در همون آنم غیر موصل بودن صادقه، موصل بودن تموم میشه، غیر موصل بودن صادق میشه. پس اون آن آن موصل بودن نیست، آن غیر موصل بودنه. خب اگر آن غیر موصل بودن هست، یعنی آن لا ایصاله، باید عامل لا ایصال هم موجود باشه، چون لا ایصال معلوله، این باید علتش هم موجود باشه. علتش چیه؟ محرک دیگری است که دارد این متحرک رو از نقطه وصول مفارقت میدهد و دور میکنه. نقطه وصل همه همینجاست، که الان خواجه از تو کلام ابن سینا میل ثانی رو بیرون آورد. ابن سینا میل ثانی نگفته بود، فقط گفته بود که اون کونه موسلن زائل میشه. حالا میگیم کونه موسلن چرا زائل شد؟ این که موجود بود. میفرمان امری عارض شد که زائلش کرد، چیزی وارد شد که زائل کرد. چیزی که موجوده همینطوری که معدوم نمیشه، باید یه چیزی برش وارد بشه تا معدومش کنه. پس این کونه موصلن موجود بود، امری وارد میشه و اینو باطل میکنه. اون امر چیه؟ اون امر باید محرک دیگه باشه. اون محرک اول اگر باطل نشه، خب ادامه میده حرکتشو، دیگه غیر موصل بودن صدق نمیکنه. الان غیر موصل بودن داره صدق میکنه. غیر موصل بودن معلوله، علتش چیه؟ علتش محرک ثانیه. محرک ثانی آمد که غیر موصل رو صادق کرد، یعنی موصلیت رو از اون محرک اول برداشت. پس در آن اولی که مفارقت شروع میشه، در همون آن اول مفارقت هست، زوال هست، لا ایصال هست، عامل این زوال و لا ایصال هم هست، چون اون عامل محرک ثانیه. پس ولو ابن سینا به محرک ثانی و میل ثانی اشاره نکرده، ولی با این بیان میل ثانی روشن شد. البته بعدن هم این مطلب بیشتر توضیح داده میشه، من مطالب زیادی رو از خارج توضیح دادم، وقتی از رو خوندیم معلوم میشه به کجاهای عبارت مرتبطه. و ذالک این که میگوییم زوال در آن هم حاصل میشود، نه تنها در جمیع ذالک زمان بلکه در طرف اون زمان هم حاصل میشود، به این جهت است که شی در اینجا یعنی محرک. اذا کان موسلا فی زمان، اگر در یه زمانی موسل بود، یعنی در حرکت رفت موسل بود، که حرکت رفت در زمان اتفاق میفته، ثم صار غیر موسل فی زمان آخر، بعد غیر موسل شد در زمان دیگری، که میدونید غیر موسل بودنم زمانیه، توی زمان اتفاق میفته، موسل بودنم توی زمان اتفاق میفته، غیر موسل بودنم توی زمان اتفاق میفته، موسل بود بعد شد غیر موسل، معلوم میشه فاصله افتاد، یه چیزی اتفاق افتاد که موسل شد غیر موسل. فلابد من آنین، باید بین این دو زمان آنی باشد، فلابد من آنین یفصل بین الزمانین، آنی باید بین این دو زمان فاصله باشه، بلا موسل بودن همونطور صادق میموند دیگه، غیر موسل درست نمیشد. اگر اتفاقی نمیافتاد محرک که موسل بود تا آخرش هم باز موسل بود، دیگه غیر موسل نمیشد. از این که محرک موسل شده غیر موسل، هر دو هم در زمان واقع میشه، دو تا زمان مختلف، معلوم میشه بین این دو زمان مختلف آنی فاصله است. ولا یجوز ان یکون الشیء فی ذلک الان، بعد از کلمه شه تو کتاب ما نقطه گذاشته، نباید باشه، روشن هم هست. ولا یجوز ان یکون الشیء فی ذلک الان لا موسلا ولا غیر موسل، اون شیئی که اسمش محرک بود در این آن نمیتواند، اینی که میگم نمیتواند، اینو خواجه نگفته، نمیتواند هم موسل باشد هم غیر موسل، اینو خواجه نمیگه، و الا اجتماعی نقیزه این نصباته. خواجه اونی که میگه اینه که نمیتواند نه موسل باشد نه غیر موسل، هر دو رو نفی کنی، نه موسل باشد نه غیر موسل، این اتفاقی نفسه، اینو بیان میکنه. ولا یجوز ان یکون الشیء یعنی محرک فی ذلک الان، در این آنی که بین موسل بودن و غیر موسل بودن فاصله است، در این آن محرک شیء یعنی محرک نمیتواند نه موسل باشد نه غیر موسل، که هر دو رو نفی کنید، زیرا این ارتفاعی نقیزه اینه و ممتنع از خلو محرک از نقیزه، این ارتفاعی نقیزه در محرک محاله. خب هم موسل باشد هم غیر موسل باطله، که خواجه مطرحش نکرد، نه موسل باشد نه غیر موسل باطله، که الان مطرحش کرد. سومی این که فقط موسل باشد، اینم قبول میکنه، متعین میشه که فقط غیر موسل باشد. ولا یجوز ان یکون موسلا، جایز نیست که محرک در این آن موسل باشد، محرکی که در زمان رفت موسل بود در زمان برگشت غیر موسله، تو آن نمیتواند موسل باشد. چرا؟ لأن الامر الموجود، یه قانون کلیست، امر موجود، ما لم یرد علیه امرون یعدمه فإنه لا یزول، امری که موجود باشد تا بر او یک امر معدمی وارد نشه او زائل نمیشه، هر چیزی که موجوده به وجودش ادامه میده مگر معدمی بیاد او رو معدومش کنه، حالا معدم یک زدی باشد، فاعل باشد، قاصر باشد، هر چی باشه، ما به معدم کار نداریم که چیه، بالاخره اگر یه چیزی موجود شد بعد معدمی او رو معدوم کنه، و الا او به وجود خودش استمرار میده، ادامه میده، یه قانون کلی است. در اینجا موصل بودن موجود بوده، چی شده که غیر موصل صادق شد؟ حتما یه چیزی موصل بودن اعدام کرد تا بعد غیر موصل بودن درست شد. در اون آن که الان ما داریم مطرحش میکنیم که فاصله بین زمانینه، موصل بودن اعدام شده، پس غیر موصل بودن اونجا با صادق میشه، پس آن غیر موصل بودن نه آن موصل بودن، این اولا. ثانیا معدمی داشته و اون معدم همون سبب ثانی بوده، ولو ابن سینا سبب ثانی و میل ثانی رو مطرح نکرده، از این عبارت چه میل ثانی بیرون میاد، چون میگه زائل شد محرک موصل، محرک موصل زایل شد یعنی چی؟ همین تو خود به خود زایل میشه، یه چیزی میاد زایلش میکنه، اونی که آمده زایلش کرده محرک غیر موصله، یعنی همون میل دوم. پس هم روشن شد که این آن فاصل آن غیر موصله نه آن موصل، هم ثابت شد که در آن غیر موصل محرک دوم آمده، یعنی همون میل دوم آمده. ولا یجوز ان یکون موصلا، جایز نیست که در این آن فاصل این محرک موصل باشد، زیرا که امر موجود یعنی موصل بودن، در اینجا یعنی موصل بودن، از کلم قاعده کلیه ما در مانانوژی تطبیقش میکنیم، زیرا امری که موجود است یعنی موصل بودن، مالم یرد علیه امرون یعدمهو، مادامی که بر او امر که معدمش باشد اعدامش کند وارد نشود، فانهو لا یزول، در حالی که ظاهر شده. پس معلوم میشه امر معدم آمده. بله؟ ولا یجوز ان یکون اون محرک در اون آن فاصل موصلن. این لا یجوز ان یکون موصلن ضمیر یکونو بر ضمیر یکونه برمیگرده به محرک در اون آن فاصل. لا یجوز ان یکون اون محرک در اون آن فاصل موصلن. عدم محرک یعنی چی؟ نبود همینجا خود به خود نبود میشه، یه باید چیزی اعدامش کنه، خود به خود این محرک داشته میرفت جلو، بالاخره یه اتفاقی افتاده که معدوم شده، یا به بنبست رسیده یا یه محرکی دیگه باطلش کرده، بالاخره یه اتفاقی افتاده. بل موصل بودن امر وجودیه، باید معدومش کرد، و معدومش نکنید از بین نمیره، ادامه پیدا میکنه. عرض میکنه این محرک موصل داره پیش میره، میل دیگه، میل موجوده، این داره میره، یا باید به بنبست برسه تموم بشه، یا باید یه میل دیگه بیاد اینو باطلش کنه. بالاخره بدون مدام نمیشه، همینطور که خود به خود از بین نمیره. والواردو اذا کان مما یوجد فی آنن، اونی که وارد میشه و محرک موصل باطل میکنه، اعدام میکنه، اون اگر از چیزهایی باشد که در آن حاصل می شود، که گفتیم همینطور هم هست، اون غیر موصل بودن هم آنیه هم زمانیه، هم در زمان واقع می شود هم در طرف زمان، پس چیزیست که می تواند در آن واقع شود، و اون وارد یعنی اون چیزی که می خواد اعدام کند محرک موصل رو، اگر از چیزهایی باشد که یوجد فی آنن، که گفتیم این چنین هم هست، کان لا محاله موجودن فی الان فاصل، در این آن فاصل بین زمانه موجود است، پس معلوم شد در این آن فاصل محرک غیر موصل داریم نه محرک موصل، محرک موصل اعدام شده، پس در آن فاصل موصل بودن و غیر موصل بودن جمع نشد، هر دو رفع نشدند، موصل بودن تنها حاصل نشد، متعیناً باید گفت غیر موصل بودن حاصله. بله؟ نه، حرکت مستقیم دو تا میل عارض نمیشه، دو تا میل مختلف عارض نمیشه، در حرکت مستقیم اونجا که فرض میکنید که حرکت متوقف شده، دو مرتبه وقتی میخواد شروع کنید میل دیگری میاد که ادامه همون میل قبلیه، میل مخالف نیست، دو تا میل باشه، دو تا میل موافقه، دو تا میل موافق اشکالی نداره، دو تا میل مختلفه که یکی دیگری رو باطل میکنه، دو تا میل موافق چه تاکید میکنن دیگه، باطل نمیکنه، اون بحث دیگری است، ما در حرکت مختلف داریم بحث میکنیم که دو تا میل مختلف وجود داره، یکی دیگری رو باطل میکنه. والواردو یعنی اونی که وارد میشود تا یه امر موجودی رو اعدام کند، چه در مانانوفی غیر موصل بودنه، اذا کان مما یوجد فی آنن، اگر از چیزهایی باشد که در آن موجود بشود، چو گفتیم همینطور هم هست، یعنی غیر موصل بودن در آن حاصل میشه، کان لا محاله موجودن فی الان الفاصل، در این آنی که فاصله بین زمانینه، این امر وارد که غیر موصل بودن حاصله، دیگه موصل بودن حاصل نیست، غیر موصل بودن حاصله، یعنی بین زمانین گفتیم آنی هست، این آن نتونست مجمع موصل بودن و غیر موصل بودن باشه، نتونست هر دو رو از دست بده، نتونست موسل بودن رو بگیره، فقط غیر موسل بودن رو بگیره. چرا؟ چون غیر موسل بودن میتونه تو آن واقع بشه. اون چیز احتمالات دیگر که حاصل نشد، این احتمال حاصل میشه چه غیر موسل بودن تو آن باشه، یعنی تو آن صدق کند غیر موسل، صدق کند لا ایصال. توجه میکنید دو تا زمان داشتیم، یکی زمان موسلیت، یکی زمان غیر موسلیت. وقت در بین این دوتا یه آنی فاصله شد که این آنو داریم الان بحث میکنیم. در این آن نمیتوانند موسل و غیر موسل هر دو جمع بشند، نمیتواند لا موسل و نمیتواند موسل و لا و غیر موسل هر دو رفع بشند، نمیتواند موسل خالی باشد. پس حالا غیر موسل خالی است، فقط غیر موسله، چون اینی که وارد شده میتونه تو آن باشه، چون میتونه تو آن باشه این آن رو پر میکنه، یعنی آن میشه آن عدم ایصال. خب اگر آن شد آن عدم ایصال، عدم ایصال معلول علتش هم باید باشه، علتش همون محرک ثانی است. سکان لا ایصال الذی هو معلوله ایزن حاصلا معه، این وارد همون محرک ثانیه، وارد محرک ثانیه که ما متصفش میکنیم به غیر موسل. این وارد در اون آن فاصل موجوده، پس لا ایصالی که معلولش هست ایزن حاصل است با او. یعنی هم من اول گفتم لا ایصال حاصله، بعد گفتم علتش، ایشون برعکس میگه، میگه علتش حاصله پس لا ایصال هم حاصله. هر دو نتیجه که گرفتیم درست بود، منتها ایشون غیر عامل رو، علت رو که محرک غیر موسله، اون رو اول میگیره و لا ایصال رو بعدن میگیره. میگه در اون آن وارد، یعنی محرک غیر موسل، محرک ثانی، میل ثانی در اون آن فاصل موجوده، پس لا ایصالش هم موجوده، یعنی عدم وصول و غیر موسل بودنش هم موجوده. پس در اون آن هم غیر موسل بودن صادقه، هم اون محرک ثانی موجوده. به عبارت بهتر که خواجه همینو گفته، هم محرک ثانی موجوده، هم صفت غیر موسل بودن برش ثابته. من اول صفت ثابت کردم بعد موصوف، و خواجه اول موصوف رو ثابت میکنه بعد صفت، و کار خواجه بهتره، یعنی ترتیبش بهتره. و اینما لم یذکر المحرک الثانی. بله بله، ضمیر معلوله به وارد برمیگرده، ضمیر معه هم به وارد برمیگرده. لا ایصالی که معلول اون وارد است باید در کنار اون وارد حاصل باشد. اگر در آن، در آن فاصله بین زمانه، این اون وارد، یعنی اونی که وارد شده و محرک موصل رو باطل کرده و اعدام کرده، اگر اون وارد موجوده، پس معلول اون واردم که عدم وصول موجوده. بنابراین در اون آن محرک ثانی به قید و صفت غیر موصلیت موجوده. در آن فاصل محرک ثانی به قید موصلیت موجوده، به قید غیر موصلیت موجوده. پس آن ثانی هم آن وجود محرک ثانی است، هم آن صدق لا ایصاله. حالا چرا مصنف محرک ثانی رو ذکر نکرد، با اینکه ما الان از کلامش بیرون کشیدیم، چرا تصریح نکرد؟ بیانی داره خواجه که انشالله بعد از جلسه آینده هست بشه.